الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محبوب ترین کانون ها در نزد خداوند کانون خانواده است و با شکل گیری این کانون محبوب رحمانی فریاد شیطان و ابلیس بلند میشه. روایت داریم که میفرماید وقتی که عقد مرد و زنی حلال و طیب و طاهر و در فضای رحمانی خوانده میشه، ابلیس زجه میکشه، جنود و سپاهیان خودش رو خطاب میکنه که این مرد و زن، این پسر و دختر دو سوم دین و ایمانشون رو کامل کردن. به واسطه نفس ازدواج دو سوم دین و ایمان ما از دست برده شیاطین محفوظ میمانه. فریاد میزنه و خطاب و عتاب که تمام توانتون رو به کار بگیرید، یک سوم دیگر دین و ایمان اونها رو هدف قرار بدید. اینا دو سوم دین و ایمانشون رو با این کار از دستبردهای شیطانی محفوظ نگه داشتن. اگر نبود در رابطه با فضیلت ازدواج، مگر همین یه دونه روایت، این یه دونه حدیث برای یک مسلمان آگاه به خطرات وسوسه‌های شیطانی کفایت می‌کرد که با تمام وجود اقدام بکنه برای ازدواج. جوان مجرد، مسلمان مجرد، فکر می‌کنیم که در این عصر و زمان که فتنه‌ها و فسادهای شیطانی از هر جهت به تعبیر حافظ فریاد که از شش جهت هم راه ببستن، از اوجب واجبات برای جوانهای ماست و به طریق اولا برای والدینشون، برای هر کسی که در هر مسئولیتی هست و میتواند برای کمک به ازدواج به هنگام و به موقع دختران و پسران جامعه شیعی بتونه کاری بکنه، از واجبترین واجباته که اقدام بکنه برای کمک به ازدواج. خود جوان باید تلاش بکنه، مقدمات ازدواج رو تأمین بکنه. اگر لازمه ازدواج یک نوع استقلال اقتصادی است برای جوانای پسر ما، باید در این راستا به عنوان یک واجب دینی، به عنوان یک واجب شرعی یا تلاش بکنه. پدر و مادر هم موظفن که او رو کمک بکنن. روایت داره اگر جوان دچار گناه بشه به خاطر تأخیر در ازدواج و پدر و مادر کوتاهی کرده باشن، والدین، اطرافیان، اقوام، آشنایان، هر کسی که میتونسته به این جوان کمک بکنه برای ازدواج کوتاهی کرده باشه، در گناهانی که مرتکب میشه و دچار لغزش میشه به خاطر تأخیر در ازدواج، تمام اونایی که میتونستن کمک بکنن و نکردن شریکن. اینه که یه مرتبه میبینید سر پل صراط پرونده پدر و مادر رو باز میکنن، پدر و مادر نگاه میکنن گناهانشون رو، به یه گناهی میرسن میگن خدایا دیگه این گناهانو ما انجام ندادیم، به خاطر نمیاری. خطاب میاد اینا گناهانی بوده که فرزندانتون انجام دادن توی خلوت، توی جلوت، علتش هم به تأخیر انداختن ازدواج اونها بوده، شما هم شریک بودین، شما وظیفه و مسئولیت خودتون رو درست انجام ندادید. و چه اندکند پدران و مادرانی که وظیفه خودشون رو نسبت به ازدواج جوانها، وظیفه رحمانی خودشون رو درست انجام بدن. حالا این عرفه با این مقدمه، ما موضوع سخنمون بحث ازدواج نیست، بعد از ازدواج آیین‌نامه اخلاقی همسران علوی و فاطمیه که مطمئنیم اگر ما میخواییم به یک جامعه مهدوی برسیم، به یک جامعه زمین ساز ظهور برسیم، باید در درجه اول روابط بین همسران ارتقا پیدا بکنه، تعالی پیدا بکنه تا بتونه یک فضای آرامش بخش عارفانه رو برای تربیت یک نسل منتظر و مهدی باور و مهدی آور فراهم بکنه. قرار نیست همه چی با معجزه حل بشه. که اگه قرار بود با معجزه حل بشه، اشرف مخلوقات عالم پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم سزاوارتر بودن به اینکه معجزات الهی و امدادهای ویژه الهی بیاد همه کار رو حل بکنه. نه، حکومت صالحان میخواد توی عالم برپا بشه. اینه که حکومت صالحان نیاز به صالح پروری داره، نیاز به فرزندان صالحی در جامعه شیعی و مهدوی که مانند سلمان پرورش پیدا بکنن، بشه سلمان منا اهل البیت، مدال افتخار سلمان محمدی رو پیدا بکنن. الله فرزندانی تربیت بشن که در حقیقت فرزندان معنوی حضرت زهرا و امیرالمؤمنین باشن، فرزندان علوی فاطمی. دست ولایت و هدایت تربیت اهل بیت عصمت و طهارت رو باز بگذاریم برای تربیت فرزندانمون با تلاشی که خودمون میکنیم و زمینه رو فراهم میکنیم. اینجا تلاش میخواد، اینجا مجاهده میخواد، اینجا سیر مطالعاتی میخواد. چقدر باید مطالعه زوجهای جوان بالا باشه، مهارت‌های رفتاریشون، مهارت‌های زندگیشون، هر چی در اینجا سرمایه گذاری کنیم باز کمه. بالاترین دعا و بیشترین دعایی که از مولامون امام علی علیه السلام در قنوت نمازهاشون شنیده می شد آیه 74 سوره فرقان، یه آیه خانوادگی. آیه رو به خاطر بسپرید، یادداشت بکنید، برای ما، برای هممون حجته. توی قنوت نمازها از خدا طلب بکنیم خاضعانه که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا از همسرانمون و فرزندانمون مایه چشم روشنی ما، مایه آرامش وجود ما، چنان آرامشی که از چشمان ما دیده بشه، مایه عشق شوق و شور و عشق ما قرار بده. که یکی از معانی قرة اعین عشق شوقه، یعنی همسران انقدر ارتباطشون متعالی بشه، انقدر عشق ورزیه بینشون بالا بگیره که وقتی به هم میرسن عشق شوقشون جاری بشه، عشق ذوقشون جاری بشه. بعد خیلی جالبه که میفرماید حبلنا، خدای به ما هبه کن، هدیه کن. غیر از این که ما باید تلاشمون رو به کار بگیریم، عنایت ویژه پروردگارم باید پشتوانه شخص باشه تا به همسری برسد که این همسر قرة العین باشه. قرة از قرار میاد، مایه آرامشی در وجود باشه که از چشم هویدا بشه، آرامش بخش باشه، نه تنش‌زا وجود او. و بعد هم فرزندانی که قرة العین باشن، فرزندانی که انسان میبینه اشک شوق و ذوقش جاری بشه، اشک شکر گذاری و سپاسگذاریش به درگاه پروردگار جاری بشه. این قله رفیعیه که در روابط خانوادگی باید یک شیعه به پیروی از مولا شمیر المؤمنین و مادر معنویش از زهرای مرضیه هدف قرار بده. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما، ما رو برای خوبان و متقین عالم به صورت خانوادگی امام و پیشوا قرار بده. اجابت این دعا در خانه مولامون امیر المومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها به نهایت درجه استجابت رسیده. این دعا هر خانواده شیعه یک شعاعی از خورشید ولایت علوی و تربیت فاطمی باید باشه، باید مصداقی از این آیه باشه. آرامش عارفانه تو متن یک خانه، این ملاک و معیاره که چقدر این خانه علوی فاطمیه، این خانه چقدر رحمانیه. چون در وصف عباد الرحمن، بندگان خداوند رحمان، خداوند میفرماید اینا کسانی هم که یک سره این گونه دعا میکنن، به طور مداوم دعاشون اینه، از خدا این رو طلب میکنن که وقتی به هم میرسن اعضای خانواده هم دیگر رو میبینن، عشق ذوق، عشق عشق، شور و نشاط، یک آرامش همراه با شور و نشاط. قوس عشق ورزی در خانواده، در یک خانواده رحمانی حتی رو به صعود، همینطور میره بالا، افق دنیا رو در مینورده، در برزخ، در قیامت، در بهشت، تا ابدیت همینطوری این عشق بالا میره. آیاتی داریم در قرآن که خداوند تبارک و تعالی توصیف میکنه خانواده های بهشتی رو، اون خانواده ای از نظر خداوند، خداوند رحمان، یک خانواده موفقه که تمام اعضای خانواده با هم بهشتی بشن، با هم توی بهشت مأوا داشته باشن. سلوک، سلوک خانوادگی در اسلام. زن یا مرد نمیگه من فقط گلیم خودم رو بیرون بکشم از آب، کاری ندارم، حالا جوونم، پسرم راه خطا رو رفت، دخترم راه خطا رو رفت، همسرم یه راه دیگری رو رفت. نه، سلوک سلوک خانوادگیه. اینه که خداوند میفرماید خدا دوست میداره بنده خودش رو بال در بال یک همسر شایسته ببینه که داره به سوی او پرواز میکنه، داره اوج میگیره. یه خانواده های بهشتی که وارد بهش میشن، این خطاب سلام علیکم به ما صبرتم از جانب خود خداوند خطاب به اون خانواده بهشتی، سلام بر شما، سلام علیکم، سلام علیکنی جمعه، سلام بر شما به صورت دست جمعی به خاطر اون صبر و استقامتی که توی دنیا نشون دادید، تا هوادار همدیگه باشید، تا به صورت دست جمعی بهشتی بشید، کسی رو جا نذاشتی. مثل اینه که یه مرتبه خانواده بگه داریم میریم پاووسی آقا علی ابن موسر رضا به بهشت رضوی، به جنت الرضا، به بهشت امام رضا، اما میاد اینجا امام رضا یه مرتبه سراغ میگیره دخترتون، پسرتون، آه اینا جا موندن نیومدن. نمیشه. حالا شاید توی دنیا قابل پذیرش باشه، اما در آخرت قابل پذیرش نیست. پدر و مادری بهشتی بشن، بچه هاشون رو جا بذارن، یکی بره ما محضر امام رضا که مشرف بشیم، علیه ها علاف و سیطه و سنا، در جنت الرضا که همون جنت الحسینه، همه امامان معصوم ما در جنت الحسین مأوا دارن، در بهشت حسینی، در بهشت امام حسین علیه السلام، همون بهشتی که آخر سوره فجر میفرماید فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، خطاب به صاحب نفس مطمئنه که مصداق تام و تمامش حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. تمام امامان معصوم در جنت الحسینن، وقتی اونجا برسیم از ما نمیپذیرن که تنهایی رفته باشیم، یه مرتبه همسرمون جا مونده باشه، دخترمون جا مونده باشه، پسرمون جا مونده باشه، نه، لبخند به رضایت امام رضا علیه ها علاف و طیبه و سنا بدرقه اونایی که خانوادگی سیر و سلوک دارن، هم خانوادگی میان محضر امام رضا. اگر هم دنیا حالا به دلایلی نشد، در آخرت خانوادگی به جنت الحسین و جنت الرضا وارد میشن. حالا چیکار بکنیم این سلوک، سلوک خانوادگی انجام بشه؟ ریشش ارتقا و استحکام روابط بین زن و شوهره. این روابط باید در تمام عرصه های اخلاقی، عقلانی، ایمانی، خانوادگی، اعتقادی، تا برسه به عرصه های زیبایی، آراستگی، مدیریت کامل غریزه جنسی، در تمام این عرصه ها باید زن و شوهر هوشیار باشن، مراقب باشن، بیدار باشن، یه مرتبه یه عرصه‌ای دچار خلع نشه. اینو اسلام مینامه به نام کفویت، همتایی، همشأنی، همترازی، همرتبگی، هواداری همدیگه. این کفویت پیش از ازدواج ملاک و معیاره، بعد از ازدواج هم تداوم و تعالیش ملاک و معیاره. کسانی فکر نکنن که با ازدواج دیگه تمام شد، دیگه یه دختر و پسر، یه مرد و زن به هم رسیدن، دیگه هر چه که بود تمام شد. نه، آغاز راه هست ازدواج. با تحقیق با مشورت انسان میرسه که یک حد نصاب خوبی از کفیت و همتایی و همشأنی تربیتی خانوادگی جسمی در زیبایی و آراستگی وجود داره بین دختر و پسر، بین زن و مرد. ازدواج سر میگیره، از اینجا آغاز راهه که باید کفیت و همتایی و همشأنی ارتقا پیدا بکنه. نکته خیلی مهمیه، چون که خیلی از خانواده ها رو توی مشاوره ها میبینیم به خاطر اینکه به این نکته توجه نکردن کارشون بیخ پیدا کرده، به جای طلاق عاطفی کشیده، در آستانه طلاق رسمی قرار گرفته. چون که زن و مرد خیال کردن، دختر و پسر خیال کردن حالا دیگه ازدواج انجام شد، دیگه بریم زندگیمونو بکنیم. نه، تازه آغاز شده. تو وارد یه مرحله شدی، متحول شدی، داره تحول و یک جهش معنوی، ایمانی، جسمی در تمام عرصه‌ها. اینه که اصل اول به عنوان آیین‌نامه اخلاقی همسران علوی و فاطمی اینه که شاخصهای همتایی، شاخصهای کفویت در ازدواج باید رعایت بشه و بعد از ازدواج باید تقویت بشه، باید متعالی بشه، باید ارتقا پیدا بکنه. یکی از این شاخصها شاخص ایمانیه. دومین از در آیین‌نامه اخلاقی همسران علوی و فاطمی، بانو و شوهر باید برای ارتقای ایمانی همدیگه تلاش کنن، بکوشن. نه اینکه دیگه در هر مرتبه ایمانی به هم رسیدن دیگه رسیدیم، نه، با ازدواج دو سوم دین و ایمانتون کامل شده. شیطان اون یک سوم دیگر رو داره هدف قرار میده. ما باید این یک سوم رو با چنگ و دندون حفظ بکنیم. نسبت به ایمان همسرمون و ایمان خودمون یه مراقبت خیلی ویژه‌ای، مراتب ایمانی، مراتب اعتقادی. یه بانوی رسید پیش شوهرش، دید شوهرش از سر کار آمده و به جای شور و نشاط و آرامشی که به خانواده بیاره، اندوه و افسردگی و غم و گرفتگی رو با خودش آورد. به رفته یک گوشه کز کرده، همینطور توی فکر و خیالها. خیلی وقتا مردان به خاطر اینکه به هر حال بار تأمین اقتصادی خانواده روی دوششونه، به خاطر فراز و نشیب‌های اقتصادی دچار چنین حالتی میشن. بن‌بست‌های اقتصادی که اونم به خاطر بی‌برکتیه در زندگیه. اگر ما یه اصلی رو داریم انشالله میرسیم که باید خانواده رحمانی، خانواده علوی فاطمی برکت محور باشه، باید بانو و شوهر تمام تلاششون رو بگذارن که برکت توی این خانواده بیاد. دید خلاصه غمگین و افسرده و مضطرب نشسته یه گوشه‌ای، با یه من اصلا هم نمیشه در حال لبخندش رو باز کرد و کامش رو شیرینی کرد. یه مقدار فکر کرد، سریع رفت یه لباس سیاه پوشید، اومد مقابل شوهرش. شوهر نگاه کرد، گفت برای چی سیاه پوشیدی؟ گفت مگه نمیدونی ما یه عزیزی رو از دست دادیم، عزادار یه عزیزی شدیم. گفت چی از دنیا رفته؟ خدا از دنیا رفته. گفت العیاذ بالله، چجوری این حرف رو به زبان میاری؟ مگه میشه خدا از دنیا بره؟ خدا بمیره؟ گفت اینطوری که تو غم باد گرفتی و افسرده و مضطرب و غمگین نشستی، حتما خدا مرده که اینطوری. کسی که خدا رو باور داره، خدا رو رزاق میدونه، خدا رو رحمان و رحیم و مهربان ترین به خودش میدونه، تو هیچ شرایطی اینطوری مضطرب و گرفته نمیشه که. اینطوری که تو غمگین و افسرده نشستی، من مطمئن شدم حتما خدا مرده، خدا رو از دست دادی، حتما عزادار خدایی نکنه. یه فوری لبخند روی لبان شوهر برگشت، گفت آن را که خدا چاره، بیچاره نخواهد شد. علیس الله به کافن عبده، آیا خدا نمیتونه بندش رو کفایت بکنه؟ توی بحرانها، توی گره های کور، توی بن‌بست‌ها، علیس الله به کافن عبده. آیه بسیار عجیبیه. انسان گاهی اصلا ترجمهش رو با خودش ای تا تلقین بکنه. آیا خدا نمیتواند بندش رو کفایت بکنه؟ بنده ای که خودش آفریده، اختراع خودش بوده، شاهکار خودش بوده، نمیتونه تأمینش بکنه؟ آیا یه سری از این آیات کلیدی قرآن، از این دعاهای کلیدی قرآنی رو همسران، بانوان، شوهران حفظ باشن، گهگداری و هم تذکر بدن به خدا، فضا کاملا عوض میشه، کاملا عوض میشه. حالا در این قسمت ارتقای همتایی ایمانی و اعتقادی باید برنامه ریزی بکنن. زن و شوهر باید برنامه ریزی بکنن که به طور مرتب اعتقاداتشون، باورهاشون ارتقا پیدا بکنه. اگر دیدن که همسرش اومده به خاطر دلایلی داره در اعتقادات و باورها مردد میشه، اونجا زنگ هشداره، زنگ خطره، باید وارد عمل بشه. باید بگه بارو ببند پاشیم بریم محضر آقامون علی ابن مستر رضا امام الرؤوف دست ولایت و رأفت سرمون بکشه. آخه وجود ماها مثل باک خودروه، این ماشین وقتی که خالی میشه از بنزین یه چراغ هشدار روشن میشه. این چراغ هشدار رو زن و شوهر باید ببینن در وجود طرف مقابل. یه مثلا چراغ نارنجی روشن شده داره هشدار میزنه، آقا این باک بنزینش داره تمام میشه، انرژیش داره تمام میشه، انرژی معنویش. چجوری سریع در سریع ترین زمان ممکن شناسایی میکنه از نظر جغرافیایی آقا پمپ بنزین کجاست، اولین پمپ بنزین، سریع ترین مرتبه نمونم توی راه، سریع خودتو به اولین پمپ بنزین میرسونی، باک ماشینتو پر میکنی. به خدا واجب تر از باک ماشینی، باک معنوی وجود خودمونه، وجود اعضای خانوادهمونه، که خیلی وقتا جلوی چشمای ما هشدار میزنه، هشدار میزنه این داره انرژی معنویش تمام میشه، این داره بنزین معنویش تمام میشه، یه کاری بکن. میبینی ما هیچ کاری نمیکنیم، خب بعدش هم ضربهشو میخوریم دیگه. در ارتقای معنوی و اعتقادی باید کار بکنن. در یه چنین فضای آرامش بخش عارفانه رحمانی، اون موقع هم استعدادهای مرد به اوج شکوفایی میرسه، هم استعدادهای زن. فرزندی هم که ثمره مشترک یه چنین خانواده‌ای میشه، یه فرزندی میشه در نهایت ایمان، در نهایت باور، در نهایت ادب و اخلاق. بزن امشب حسن ختام سخنمون این حدیث مفاخره امام حسین علیه السلام، 5-6 ساله هستن در آغوش جدشون پیامبر، میگه از در وارد شد امام حسین علیه السلام 5-6 ساله، امام علی علیه السلام محضر پیامبر نشستن، میگه اول جد بزرگوارشون آغوش باز کردن، امام حسین علیه السلام پرید در آغوش پیامبر. یعنی کسانی که در مقام پدر بزرگ قرار گرفتن، مهر و محبتشون، صمیمیتشون با نوه از صمیمیت پدر با فرزند باید بیشتر باشه. نه اینکه توی خیلی از خانواده ها بچه ها از عصای پدر بزرگ بترسن، از اخم و تخم و از داد و بیداد و او بترسن. نه، چنین فضایی فضای رحمانی نیست، چنین اخلاقی اخلاق پیامبرگونه نیست. امام حسین علیه السلام وارد شدن، اول پیامبر آغوش باز کردن، ایشون هم پرید توی آغوش پیامبر، حالا نشسته روی زانوان پیامبر، دیگه پشتش حسابی قرص و محکم شده. امام علی علیه السلام دیدن عجب رابطه صمیمانه و عاطفی بین این پدر بزرگ و نوه برقراره. پرسیدن یا رسول الله اتحب ولدی الحسین، یا رسول الله آیا فرزندم حسین رو دوست می‌داری؟ قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الله علیه. و کیف لا احبه و هو عضو من اعضایی، چگونه میتونم او رو دوست نداشته باشم در حالی که عضوی از اعضای منه، گوشت و خونش از گوشت و خون منه. فقال علی علیه السلام یه سوالی مطرح کرد، مثل همون سوال دیشب که حضرت فرموده بود در حضرت زهرا سلام الله علیها که آیا میدونی پیامبر من علی رو از سوی فاطمه بیشتر دوست میداره؟ و کلن بنیانگذاری حدیث مفاخره این گونه بود. پرسیدن یا رسول الله ایما احب الیک انا ام الحسین، کدام یک از ما در نزد تو محبوب ترین یا رسول الله، من یا فرزندم حسین؟ پیامبر سکوت فرمودن. امام حسین علیه السلام معلوم پشتش محکمه به جد بزرگوارش اشرف مخلوقات عالم، شیرین زبانی فرمودن، فرمودن یا ابتا من کان اعلا شرفن کان احب الى النبی و اقرب الیه منزلتن. پدر جان، هر کسی از نظر شرافت بالاتر باشه نزد پیامبر و رسول خدا محبوب تره. خیلی سخن داره بالا میگیره. قال علی علیه السلام لولده، امام علی به امام حسین فرمودن اتو فاخرونی یا حسین؟ حسین جان فرزندم، آیا میخوای بابات امیر المؤمنین مفاخره بکنی؟ میخوای وارد عرصه بیان مقامات معنوی و عرفانی بشی؟ امام حسین فرمودن نعم یا ابتا ان شئت، بله اگه شما اجازه بدید و رخصت بدید من میخوام وارد عرصه مفاخره با شما بشم، بیان شرافت ها، عزت ها، مقامات عرفانی و معنوی. امام علی علیه السلام آغاز میکنن یک گوشه ای از مقامات خودشون رو، افتخارات خودشون رو در اسلام، خدمتگذاری هاشون به اسلام، به پیامبر اسلام در جنگ های مختلف رو چیزی حدود شاید قریب 10 صفحه بیان میکنن. اینجوری آغاز میشه یا حسین انا امیر المؤمنین، من امیر مؤمنانم، فرزندم حسین جان، انا لسان الصادقین، منم زبان راستگویان، انا وزیر المصطفی، انا خازن علم الله و مختاره من خلقه، انا قائد السابقین الی الجنه، پیشتاز بهشتیان و راهنمای بهشتیان به سوی بهشت، انا حبل الله المتین الذي امر الله تعالی خلقه ان یعصموا به فی قوله تعالی و اعتصموا بحبل الله جمیعا. حسین جان، این که خداوند فرموده در قرآن به ریسمان مستحکم الهی چنگ بزنید، این ساحت ولایت و امامت پدر تو علی ابن ابی طالبه، و اعتصموا بحبل الله، حبل الله حبل ولایت امامه. یکی یکی آیاتی که در شأن خودشون نازل شده بود تا بیش از 400 آیه برشمرده شده در قرآن که شأن نزولش یا وصفش یا مصداق تام و تمامش مولامون امیر المؤمنین علیه آلاف و سعیت و سنا بوده، یه گوشه ای از این آیات رو برشمردن. انا علم الله علی الصراط، من نشانه خداوندم بر صراط مستقیم، انا کهف الارامل، من پناه بیوه زنانم، انا ابو الیتاما، من پدر یتیمانم، انا صلاة المؤمن، من روح نماز مؤمنانم، انا حی علی الصلاح، منم معنای بشتاب به سوی نماز، انا حی علی الفلاح، منم معنای بشتاب به سوی رستگاری، انا حی علی خیر العمل، منم معنای بشتاب به سوی بهترین عمل. همه اینا تفسیر عرفانی داره. گفتن و گفتن، یه 7-8-10 صفحه از مقاماتشون گفتن. انا ابو الائمه الطاهرین من ولدی، منم پدر امامان پاک نهادی که خداوند برگزیده، نسل امامت از فرزندان منه، از نسل منه. انا یعصوب الدین، منم پیشوای دین. انا قائد المؤمنین الی الخیرات و الغفران الی ربی، منم رهبر مؤمنان به سوی خیرات، منم مایه آمرزش پروردگارم برای مؤمنان. انا قاتل الکافرین یوم بدر و حنین، انا قاتل امر و مرحب، انا ضارب ابن عبد ود لعنت الله علیه تعالی یوم الاحزاب. افتخارات خودشون رو در جنگ ها، ضربتی که به امر ابن عبد ود، یا بهتر بگیم امر ابن عبد ود لعوت نامه بوتی بوده توی کعبه، امر فرزند عبد ود، بنده ود، بنده اون بود. انا قاتل و فرسان خیبر، منم کشنده سواران و جنگجوی خیبر. یکی یکی گفتن انا صاحب و فتح مکه، منم فاتح پیروزمند مکه. تا رسیدن به اینجا، انا قسیم الجنت و النار، منم قسمت کننده بهشت و جهنم. فا اندها سکت علی علیه السلام فقال النبی للحسین اسمعت یا ابا عبدالله ما قاله ابوک. میگه امام علی علیه السلام ساکت شد، پیامبر خطاب به امام حسینی که تو بغل پیامبر نشسته صدا زدن، حسین جان آیا شنیدی گوشه ای از فضائل پدرت امیرالمؤمنین رو؟ و هو عشر و عشیر معشار ما قاله من فضائله، این تنها یک هزارم فضائل پدرت علی بود. و من الف الف فضیلتن و هو فوق ذلک اعلا، این یک میلیونیوم فضائل او هم نبود، سخن رو بالاتر بود. 10 صفحه از فضیلت خودش گفته امام علی، دانشگاه امام شناسی ها چجور برپا میکنه، فرزندان ما چقدر امامان خودشون رو میشناسن. رأس الحکمه معرفت الامام، بالاترین حکمت و علم نافعی که ما باید به فرزندانمون منتقل بکنیم شناخت امامه، معرفت الامامه. نسبت به امام زمانشون چقدر شناخت دارن، چقدر مقامات امام زمانشون رو میشناسن. اینجا دانشگاه امام شناسی برپا کرده امام علی علیه السلام در محضر پیامبر. فقال الحسین علیه السلام، نهایت ادب رو ببین، نهایت تربیت رو ببین در کلام حسینی. فرمودن الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، خدایی رو سپاس که ما رو برتری داد در فضیلت، در مقامات معنوی و عرفانی بر تمام عالمیان. ابتدا شکر خداوند رو، بعد خطاب کردن به باباشون امیر المومنین، اما ما ذکرت یا امیر المومنین فانت فیه صادق امین، تمام اینهایی که بیان کردی تو صادقی، راستگوترینی، امانتدارترینی، هیچ شک و شبهی در آن نیست. فقال النبی، پیامبر برگشتن خطاب به امام حسین، اذکر انت یا ولدی فضائلک، حسین جان تو هم یه گوشه ای از فضائل تو بیان کن. امام حسین باز ادب کردن، اینجا ساکت شدن، پیامبر بهشون رخصت دادن، فرمودن یه گوشه ای از فضائل تو بیان کن. فقال الحسین یا ابته انا الحسین ابن علی ابن ابی طالب، من حسین فرزند همین علی ابن ابی طالبی هستم که تو این همه فضائلشو گفتی. و امی فاطمه الزهرا سیدت و نساء العالمین، مادرم فاطمه زهرا سرور زنان جهان و دو عالمه. و جدی محمد المصطفى صلی الله علیه و آله و سلم، جدم پیامبر اعظم، سید و بنی آدم اجمعین، لاری بسی سید و سرور تمام عالمیان که هیچ شکی در اون نیست. یا علی امی افضل من امک عند الله و عند الناس اجمعین، پدر جان، علی جان، مادرم حضرت زهرا از مادر شما فضیلتش در نزد خدا بالاتره، به خاطر همین شرافت من از نظر مادر بالاتر میشه. و جدی خیر من جدک، جدم پیامبر که در آغوش او نشستم از جد شما فضیلتش و شرافتش در نزد خدا بالاتره، از این جهت هم من شرافتم بالاتر میشه. و پدر جان یا علی، پدر من که شما باشی، علی ابن ابی طالب، شرافتش در نزد خدا از پدر شما بالاتره. از جهت مادر، پدر و جد شرافت من و فضیلت من بالاتره در نزد خدا. و انا فی المهد ناوانی جبرائیل و تلقانی اسرافیل، در گهواره بودم که جبرائیل با من سخن میگفت و اسرافیل به دیدارم میشتافت. یا علی انت عند الله تعالی افضل منی، شکی ندارم پدر جان، علی جان در نزد خدا با فضیلت تر از منی. و انا افخر منک بالآبا والامهات والاجداد، اما از لحاظ پدر، مادر و جد من فضیلتم و شرافتم بالاتره. ثم ان الحسین علیه السلام اعتنق اباه و جعل یقبله. میگه در آن هنگام امام حسین از آغوش پیامبر دوید به آغوش باباش امیرالمومنین، اول شروع کرد دست باباش امیرالمومنین رو بوسیدن، بعد شروع کرد سر و صورت باباش امام علی رو بوسه دادن. و اقبل علی علیه السلام یقبل ولده الحسین و هو یقول. امام علی علیه السلام هم شروع کرد پیشانی و بین دو چشمان حسینش رو بوسیدن، گونه های حسینش رو بوسیدن. و نمیدونم چرا این بیان رو فرمود، شاید داره این صورت رو میبوسه، این گناه ها رو میبوسه، یه یادی هم از کربلا میکنه. فلازد زادک الله تعالی شرفن و فخرن و علمن و حلما. راست گفتی، خداوند در این زمینه شرافت تو رو بالاترین قرار داده، فضیلت تو رو بالاترین قرار داده. و لعن الله تعالی ظالمیک یا ابا عبدالله. خدا ظالمان در حق تو رو لعنت کنه، از رحمت خودش به دور بکنه گناهایی که به تو ظلم میکنن یا حسین.